İnşallah. İnşallah. İnşallah. Efendim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî lâ yerlûkü nifetehul qâilûn ve lâ yuhsînâ mâhul âdûn ve lâ yâdî hakkahul mujtahidûn وَتَرَى الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدای متعال در این آیه که قرائت شد تقوا را و تفسیر تقوا را به عنوان هدف و فلسفه تشریع روزه معرفی کرده است. می فرماید مؤمنین، روزه را بر شما واجب کردیم تا به وسیله روزه گرفتن و تقوا شوید. تقوا در قرآن و احادیث مخصوصا نهج البلاغه جایگاه بسیار والایی دارد. در قرآن صدها آیه و حدیث داریم که مردم را به تقوا دعوت می کند، خوبی های تقوا را ذکر می کند، مشکلات بی تقوایی را ذکر می کند. مخصوصا نهج البلاغه را که واقعا باید گفت کتاب معرف تقواست، در هر جاشو باز کنی مردم را به تقوا دعوت می کند و این دلیل بر عظمت و اهمیت تقواست. تقوا را معمولا به عنوان یک امر منفی و یک نحوه زندگی انزوایی و گوشه‌گیری و در نهایت ترک گناهان معرفی میکنن. کسی رو میگن با تقواست که گناه نکند و سعی کند به هر طریق ممکن خودشو از گناه حفظ کند. البته اسلام و قرآن تقوا را یه امری بالاتر از این می‌داند. تقوا را یه امر مثبت و تأثیرگذار معرفی می‌کند. شما در قرآن می‌خوانید که و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. به مردم می‌فرماید که تزودوا، برای جهان آخرت خودتون زاد و توشه‌ای فراهم کنید. بعدم می‌فرماید که بهترین زاد جهان آخرت و سفر آخرت تقواست. در اینجا تقوا رو به عنوان زاد معرفی میکند، یعنی وسیله سفر. معلومه که ذات یه امر منفی نیست، باید یه امر مثبتی باشد. ذات انسان یعنی یک چیزی که انسان را بی‌نیاز میکند از اون چیزایی که در زندگی نیاز دارد، این معنای زاده. و تقوا زاده مثل قضا برای این دنیا، برای آخرت هم اون چی که مهمه تحصیل همین زاده. از این آیه استفاده می شود که اصلا بهشت و نعمتهای بهشتی از تقوا به دست می آید. تقواست که بهشت و برای انسان به وجود می آید. نعمتهای بهشتی از تقوا درست می شود و معلوم می شود که یک امر مثبتی است. در نهج البلاغه هم در مورد تقوا به تعبیرات مختلفی اشاره کرده. گاهی دارد که تقوا زاده، مثل قرآن اونم تقوا رو زاد ذکر میکنه. گاهی تقوا را به منزله حسن و حرز با این تعبیر معرفی میکند، یعنی پناهگاه انسانه که انسان را نجات میده، مثل یه پناهگاهی که انسان در جنگ داره، جنگ با دشمن داره. تقوا هم به منزله یک پناهگاهی است برای انسان مؤمن. و با تعبیرات دیگر مثلا در بعضی جاها به عنوان جنه معرفی میکند، یعنی سفری است از برای جلوگیری از آتش دوزخ. خود تقوا را جنه معنا میکند. در بعض تعبیرات است که میگوید تقوا طریق الی الجنه، راه بهشته. تقوا راه بهشته، راه که نمیتونه یه امر منفی باشه، یه راه واقعیه. یعنی کسی که میخواد بهشت بره باید تقوا داشته باشه تا از تقوا، از راه تقوا به بهشت بره. و بالاخره بعض جا تقوا رو به معنای وسیله حفظ نفس معرفی میکند. امثال این هست، مثلا تقوا رو به معنای زمام معرفی میکند. زمام یعنی اون افساری که به دهان اسب میکنن که بتونن کنترلش کنن. این تعبیرات مختلفه. همه این تعبیرات مختلف کاشف از این است که تقوا یه امر مثبته، یه امر ثبوتیه، یه امر منفی نیست، فقط ترک گناه نیست، بلکه یه چیزی است که به وسیله تمرین و به واسطه ریاضت به دست میاد، این امر مثبت و خوب. این معنای تقوا. روی این حساب باید اگر تقوا رو بخوایم تشبیه بکنیم، میتوانیم تشبیه بکنیم تقوا به منزله ترمز برای اتومبیل. یک کسی که اتومبیلش ترمز داشته باشه میتواند عبور کند به سلامتی در راه ها، نه به کسی لطمه بزند، نه جان خودشو در خطر بیندازد. اما اگر ترمز نداشته باشد، هم جان خودش در خطره، هم جان سایر مردم. تقوا هم این گونه است. آدم متقی هم خودشو از مفاسد نجات میده و هم ضرر و زیان به دیگران نمیزند. و این یک امر مهم است. خب بنابراین با این تعبیرات فراوانی که در قرآن هست و در احادیث و در نهج البلاغه هست، انسانی که طالب سعادت اخروی خودش و دنیوی خودش هست باید در تحصیل تقوا تلاش و کوشش کند. باید بداند که بدون تقوا به هیچ وسیله دیگری نمیتونه سعادت اخروی خودش رو تأمین کند. تقوا لازمه و خدای متعال ماه رمضان را بهترین موقع برای تحصیل صفت تقوا معرفی کرده است. فرموده اگر روزه بگیرید دارای یک ملکه نفسانی میشید، دارای یک نیروی نفسانی میشید، دارای یک قدرت نفسانی میشید که در مواقعی که گناه پیش میاد، چه گناهان دست و پا و چشم و امثال اینا، گناهان مالی و هر جا که گناه پیش بیاد، به وسیله تقوا میتوان جلو این را گرفت. یه آدم جوانی که غرق شهوته، این جز تقوا نمیتونه نجاتش بده. یه جوانی که در وحوه جوانیه و شب و روز علاقه داره که نگاه کند به جنس مخالف، جز تقوا نمیتونه او رو نجات بده. حالا تقوا در اموال هست، در هر جایی هست. بزرگترین مشکل جوامع بی‌تقوایی است. کارهای خلافی که انجام میگیره به هر طریق ممکن به واسطه بی‌تقوایی است. مشکلاتی که در خود کشور ما هست، در هر جایش که حساب کنی، در بازارش باشه، در دانشگاهش باشه، در فیضیش باشه، در هر جایی که باشه، به واسطه بی‌تقواییه. انسان باید سعی کند هر چه میتواند تلاش کند برای تحصیل صفت تقوا. صفت تقوا چگونه به دست میاد و ماه رمضان که بهبوه این کاره، چگونه میتواند این نتیجه را به ما بدهد؟ چرا ما در ماه رمضان، خیلی همون خود ماه رمضان، نمیتونیم گناهانمون رو ترک کنیم با اینکه ماه رمضانه؟ مگر خدا میگه پیغمبر اکرم نفرمود که درهای بهشت در ماه رمضان بازه، درهای جهنم بسته است؟ شیاطین در ماه رمضان در غل و زنجیرن و کاری نمیتونن بکنن. یعنی چه؟ درهای جهنم و بهشت فکر میکنید مثل همین درهای چوبیه و بهشت و جهنم یه چیزیه که جلوتر ساخته شده و در داره و دراش هم درهای بهشت از طلا و نقره و درهای جهنم از چی و ایناست؟ عزیزم، درهای بهشت همین چشم و گوش بنده و شماست. درهای جهنم همین چشم و گوش و زبان و شکم ماست، همین است. شارع مقدس اسلام در ماه رمضان به ما دستور داده چشمتون رو حفظ کنید، گناه نکنید. خب همین که گفته چشمتون رو حفظ کنید، زبانتون رو حفظ کنید و گناه نکنید، این چشم بستن یعنی در جهنم بستن. خدا در جهنم رو بسته است با تشریع احکام.
در جهنم بسته، درهای بهش بازه برای اینکه دستور داده وظایفتون رو در ماه رمضان انجام بدید، اعمالتون رو انجام بدید، کارهای مختلفی رو پیشنهاد کرده انجام بدید. اگر اونا رو انجام بدیم درهای بهش روی ما بازه، درهای جهنم بسته است. شیاطین قل و زنجیرن، واقعا برای روزداران واقعی قل و زنجیرن شیاطین، اما برای بنده و اینا نمیدونم حالا تا چه مقدار اینها در قل و زنجیر باشند. نمیدونم درهای جهنم واقعا بر بنده هم بسته است. اگر بنده یا دیگری گناه بکند در جهنم بازم بوش بسته است؟ اگر انسان واجبات خودش انجام نده در ماه رمضان بازم درهای بهش روش بازه؟ نیست عزیزم. درهای بهشت و دوزخ باز و بسته است، درهای جهنم برای روزداران واقعی، یعنی اون کسانی که مجموع اعضا و جوارحشون روزدار باشه، چشمشون روزدار باشه، زبانشون روزدار باشه، گوششون روزدار باشه، شکمشون روزدار باشه. روزدار بودن فقط به این نیست که ما یه بعد ناهارمون رو نخوریم، به این نیست که فقط از گرد و غبار اجتناب کنیم، به این نیست که فقط سعی کنیم که دود به تو دهانمون نره که دود روزه رو باطل میکنه. بله این روزه فقهی رو دود باطل میکنه، حالا بنابر فتوای بعضی، اما این روزه فقهیه. اون روزه حقیقی که پیغمبر خواسته و خدا خواسته و اون روزه حقیقی که وسیله تحصیل تقواست، اون عبارت روزه ایست که همه اعضای بدن روزه دار باشن. اگر انسان بتواند یک ماه رمضان را درست روزه بگیرد این نتایج رو داره. عزیزم روزه ماه رمضان بهترین ماه هاست برای خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس. ماه رمضان بهترین اوقاته، ولی فقط به وسیله ذکر مستحبات و دعا خوندن و قرآن خوندن و زیارت خوندن و فقط اینها اگر بخواد اکتفا کند، اون روزه ای که باید روزه باشد و مورد قبول پروردگار عالم باشد اون نیست. بله بر طبق احکام فقهی باید آدم از این کارا اجتناب بکنه، اما فقط که اینا نیست. اگر ما احادیث داریم که در روز ماه رمضان روزه‌دار باید غذا نخورد، آب نخورد، اگر اینا رو داریم صد برابرشو در احادیث داریم، باید چشمشو حفظ کنه، باید زبانشو حفظ کنه. چرا اونا رو ندیده میگیریم فقط همین رو حساب میکنیم؟ خیلی تعجبه که چرا همه اونا رو رها میکنیم فقط همینا رو گرفتیم. من از باب نمونه به یه حدیثی اشاره میکنم و در حدیثی هست که انس صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند قال اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک و عد اشیاء غیر هذا. امام صادق فرمودن وقتی روزه میگیری گوشت هم روزه دار باشه، اگه به ترانه ها گوش بده، اگر به غیبت گوش بده، اگر کارهای حرامی رو که با گوش هست ای بکنی، گوشت روزدار نیست و بصر رو که بصرت هم باید حفظ کنی، چشمت رو باید حفظ کنی. اگر چشرانی رو اقلا در ماه رمضان دست بر نداری، روزت او روزه نیست. اگر در ماه رمضان هم نگاه به نامحرم بکنی که این چشمت روزه نیست. عزیزم چرا جلو چشمتو نمیگیری؟ جوان قربانت، چرا جلو به چشمتو نمیگیری؟ به خدا قسم زیان دارد این چشرانی ها. من چقدر بگم، چقدر بگم راجع به این قسمت؟ چرا حرف من اثر نداره؟ همه مشکل، بسیاری از مشکلات جوانان ما در اثر همین چشرانیه که در خطبه های گذشته هم عرض کردم. بیاییم تصمیم بگیریم که این ماه رمضان اقلا نگاه نکن بس، و شعر رو کرد حتی موهاتون هم حفظ کنید از گناه. خانم تو که میای به زیارت جمکران، تو که میگی روزه دارم و روزه دارم هستی، این موهای سرت و موهای دخترت و اینها رو بپوشان اگه میخوای روزه دار باشی، و جلدک حتی پوست بدنت هم باید روزه دار باشه. بعد دشیان اخر همه این چیزها رو این شخص راوی میگه که حضرت فرمودن. این معنای روزه است. ما ده ها حدیث از این قبیل داریم. اگر در مورد اکل و شرب و حرمت اکل و شرب چند حدیث داریم، ده برابرش از اینا داریم که اینا متاسفانه مورد غفلت واقع شده و کسی در این باره فکری نمی کنه. بعد فرمودن و قال لا یکون صوم و که یوم صومک که یوم فطرک. روزه روزداری تو مثل روز افطارت نباشه، باید یه تفاوتی بکنه. در اون روزی که روزه میگیری باید معلوم باشه که روزه داری، کسی جرأت نکنه جلوت غیبت کنه. خودت غیبت نکنی، دروغ نگی، تهمت نزنی، ظلم نکنی به خانواده، ظلم نکنی به دیگران، ظلم نکنی به همسایت، ظلم نکنی. این معنای روزه داریست. اگر اینجور روزه گرفتیم روزمون خیلی خوبه و بهترین روزه رو داریم. اگر همین روزه رو بگیریم به همین جور تقوا برامون حاصل میشه. گرچه دعای افتتاح هم نخونیم، گرچه خیلی مستحبات هم به جا نیاریم، مهم این هاست. البته بعد از اینکه این اعمال و این محرمات رو ترک کردیم، واجبات انجام دادیم، دعا و زیارت و قرآن و همه اونا هم خیلی خوبه، اونا زینته، اما اینا اصله. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که این ماه رمضان را اون جور که خواست از خدا ما روزه‌دار باشیم. عزیزم اگر این ماه رمضان را بتوانیم تمرین کنیم به طور کامل گناه نکنیم، یا اقلا بعض گناهان را ترک کنیم، بعد از ماه رمضان دیگه با تقوا شده ما، بعدش دیگه نمی کنیم، عادت می کنیم به واسطه اینهای بر ترک گناه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.